بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللان الدائم على أعدائهم أجمعين. در خدمتتون بودیم با بحث روش‌شناسی بررسی سند و روند کاری که ما در بحث‌های سندی و رجالی داریم. مرحله انتساب متن به معصوم مطرح شد، مرحله اعتبار منبع روایت مطرح شد، مرحله سوم در بررسی سند شناخت سند واقعیه. کنید ما اسنادی داریم که واقعی است، یعنی راوی قرائت کرده یا سماع کرده از من مرویان ان متن حدیث رو، یا به شکل مناوله کتابی رو ازش دریافت کرده که اون تایید کرده اون راوی اون مرویان ان که این متن صحیحه. اینها میشه طریقهای واقعی، طریقهای حقیقی، یعنی حقیقتاً متن روایت رو راوی از مرویون ان گرفته و مرویون ان نقل کرده کلمه به کلمه و جمله به جمله متن روایت رو. این میشه سند واقعی. گاهی وقتا سندها واقعی نیستن، برای اتصال یا برای تبرکن، یعنی راوی با قرائت، سماع، مناوله یا روش‌های مرسوم دیگه‌ای که حقیقی باشند متن روایت رو از مرویون ان نگرفت، متن روایت رو مرویون ان برای راوی حکایت نکرده، بلکه مرویون ان اجازه نقل یک کتاب یا نقل روایات یک شخص رو به راوی داده، گفته آقا من اجازه میدم تو بری فلان کتاب رو نقل، یا اجازه میدم بری روایات فلان شخص رو نقل بکن، اما متن کتاب، متن روایات اون شخص رو مرویون ان به راوی نداده، صرفاً شیخ اجازه بوده، اجازه نقل داده. راوی خودش باید بره متن واقعی کتاب یا روایت‌های اون شخص رو پیدا بکنه، حالا تتبع کنه تو بازاری، تو کتاب فروشی، کتاب خونه‌ای. متن واقعی رو خودش باید تحصیل کنه، نه اینکه اون مرویان ان متن رو بهش داده باشه. در زمان حاضرم این اجازه گرفتن ها خیلی متداوله، این اجازه نقل حدیث گرفتن از اساتیدشون نسل به نسل میره میرسه به شیخ طوسی. خب اینجوری نیست که مثلا نقل حدیث گرفتن یعنی که روایت های کافی رو برای استادشون قرائت کرده باشن، سماع کرده باشن. خیر، اینجوری نیست. اینا برای تبرک، برای این افاده این است که این شخص شأنیت نقل حدیث رو داره، نه اینکه متن به این شکل به اونها رسیده باشه. در زمان گذشته هم امثال این اجازه گرفتن ها برای تبرک یا برای اتصال سند، برای اتصال سند بوده. مثلا فرض بفرمایید کتاب حسین ابن سعید به مرحوم شیخ طوسی رسیده باشه، اما خب مرحوم شیخ طوسی که متصل نیست سندش به حسین ابن سعید، یعنی حسین ابن سعید رو درک نکرده، شاگردی نکرده، برای اینکه بخواد از این کتاب نقل کنه و این نقلش مرسل تلقی نشه، میره اجازه نقل حدیث میگیره از اساتیدی که با چند واسطه بالاخره شاگرد حسین ابن سعید بوده باشه و نام اونها رو تو سند میاره، برای اینکه سند متصل بشه، ولی واقعا متن کتاب رو، متن روایت رو از این افراد نگرفته، اینها فقط برای اتصال سند است. اینجوری باشه میشه سند غیر واقعی. مرحله سوم شناخت سند واقعی از سند غیر واقعی. ما ببینیم مثلا این سندی که ذکر شده در اینجا حقیقی است یا نه، برای تبرک و اتصال سند و تشریفاتی و امثال این است. البته یه عده‌ای کلن وجود طرق غیر واقعی رو منکرن، میگن اصلا ما طرق غیر واقعی نداریم، همه طرق ها واقعی هن. حالا این بحثای رجالی باید مطرح بشه. اگه یک عده‌ای باشن که همه طرق رو واقعی بدونن، خب اصلا این مرحله تو بررسی سند رو نداره. میگن که آقا همه سندها واقعیه دیگه، ما مرحله به عنوان شناخت سند واقعی از غیر واقعی نداریم. یا عده‌ای بگن که نه، غیر واقعی بودن طریق در حجیت روایت مؤثر نیست، چه طریق واقعی باشه چه نباشه فرقی نمیکنه. حالا چه طریق رو محتاج بررسی بدونن، یعنی بگن آقا طریق واقعی یا غیر واقعی باید بررسی بشود، یا طریق واقعی یا غیر واقعی نیاز نیست بررسی بشود، فرقی نمیکنه. هر کدوم رو بگن، خلاصه فرقی بین طریق واقعی و غیر واقعی نذارند، اینها هم نیاز به طی این مرحله ندارن، فرقی براشون نمیکنه. این مرحله برای کی مهمه؟ برای کسی که میگه آقا من طریق واقعی دارم و طریق غیر واقعی، و اینها در حجیت متفاوتن. مثلا اگر طریق واقعی بود، باید وثاقت طرق و افرادی که واقع شدن بررسی بشه. اما اگر طریق غیر واقعی است، یا روایت اصلا حجت نیست، یا اگر روایت حجته، نیازی به بررسی سند نداره. یعنی طریق غیر واقعی لطمه ای به حجیت روایت نمیزنه. خب این هم قائل داره دیگه. خلاصه اگر بین واقعی و غیر واقعی بودن تفاوتی قائل بشیم، این باعث میشه که این به این مرحله نیاز پیدا کنه. مثلا فرض کنید حالا برای شروع بحث، تو کافی اومده عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، خب این بسیارم تکرار شده. سواله که این عدتون من اصحابنا طریق واقعی مرحوم کلینی به احمد ابن محمده، یا صرفا برای اتصال سند ذکر شده و مرحوم کلینی داره مستقیم از کتاب احمد ابن محمد روایتو مینویسه، و کتاب احمد ابن محمدم برای مرحوم کلینی مثلا مشهور بوده، مستند بوده. لذا اگر ما بگیم داشته مرحوم کلینی مستقیم از کتاب احمد ابن محمد می نوشته و مطمئن باشیم کتاب احمد ابن محمد متنش مشهور بوده برای مرحوم کلینی، دیگه نیازی نیست بریم بررسی کنیم آقا این عده کیا هستن، آیا بینشون ثقه وجود داره یا ثقه وجود نداره، چون طریق طریق واقعی نیست. احتمال اینکه البته خود احمد هم صاحب کتابی نباشه که مرحوم کلینی ازش روایت نقل کرده، افراد دیگه سند هم باشن هست. حالا مثلا فرض بفرمایید در تهذیب ما خیلی از روایات داریم با نام حسین ابن سعید شروع میشه، مثلا حسین ابن سعید ابن ابی عمیر و علی ابن حدید از جمیل ابن دراج ان بعض اصحابه. خب این سوال هست که مرحوم شیخ طوسی که توی مشیخه طریق خودش رو به حسین ابن سعید بیان میکنه، اون طریق طریق واقعی یا صرفا اجازهیه و داره مستقیم از کتاب حسین ابن سعید میمیسه؟ اضافه بر این یه سوال دیگه هم هست. سوال دیگه اینه که این طریقی که سندی که تو خود این کتاب نوشته، یعنی حسین ابن سعید از ابن ابی عمیر و علی ابن حدید از جمیل ابن دراج، این امکانش هست که روایت مال کتاب جمیل ابن دراج باشه، و سند یعنی حسین ابن سعید از ابن ابی امیه و علی ابن حدید هم طریق غیر واقعی باشن، به روایت جمیل ابن دراج و کتاب جمیل ابن دراج. خب حالا این سوال رو ما باید جواب بدیم. لذا در این مرحله باید روش کشف سند واقعی از غیر واقعی رو مطرح کنیم. چه شواهد و دلایلی میشه اقامه کرد برای اینکه این سند واقعیه یا سند غیر واقعیه. دلایل و شواهدی که ممکنه خب بعضیاش به تنهایی بتونن افاده کنن غیر واقعی بودن سند رو، بعضیاش نه، یک شاهدی هستن که ممکنه سر جمع ما رو مطمئن کنن یا به گمان برسونن که این سند سند غیر واقعی است. راه اول و روش اول عدم امکان عقلایی بودن طریقه، یعنی اصلا طریق عقلایان امکان نداره واقعی باشه. عقلا میگن امکان نداره این راوی این روایت ها رو به شکل واقعی از مرویان ان نقل کرده باشه، یا به خاطر اینکه اصلا این مرویان ان رو درک نکرده، یا امکان اخذ کثیر به شکل واقعی از اون مرویان ان رو نداشته باشه. مثلا فرض کنید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه مدت زیادی شیخ مفید رو درک نکرده، بعد از چند سال که شیخ طوسی اومد نجف، اومد بغداد، شیخ مفید رحلت فرموده. از طرف شما میبینید تو فهرست مرحوم شیخ در بسیاری از طرق مرحوم شیخ طوسی میگه من کتابهای این شخص رو از شیخ مفید نقل میکنم. خب تو اون چند سال چجوری همه اینا رو مثلا قرائت و سماع کرده باشه؟ این همه کتاب رو مثلا مناوله کرده باشه، نوشته باشه؟ این احتمالش عقلایی نیست، مخصوصا اینکه یک قرائنی وجود داره مرحوم شیخ مفید در اواخر عمر شریفشون مشغول قرائت و سماع کتب خودشون، نگاشته های خودشون بودن، اشتغال به این داشتن، مرجعیت عامه شیعه رو هم داشتن. و اینکه بگیم فرصت داشته باشن بیان این همه کتابای دیگران را هم به شکل قرائت و سماع به شیخ طوسی منتقل کرده باشن یا شبه این طرق منتقل کرده باشن، گفته میشه عقلایی نیست، امکانش منتفیه. لذا مرحوم شیخ طوسی این طرق رو نمیتونه به شکل واقعی دریافت کرده باشه. یا فرض بفرمایید کثرت طرق، مرحوم شیخ طوسی در مشیخه تهذیبین طرق بسیار متعددی رو برای کتب مرحوم کلینی برای کافی نقل میکنه، طرق متعددی رو به محمد ابن علی ابن محبوب تو فهرست میگه، برای حسین ابن سعید میگه. احتمال این که همه این طرق واقعی باشه، یعنی به 8 طریق قرائت و سماع و مناوله و امثال این چیزا شده باشه، با این احتمالش داده نمیشه. و این نشون میده این طرق هرچی بیشتر بشه امکان عقلای واقعی بودنش کمتره. این راه اول. راه دوم برای کشف غیر واقعی بودن اسناد به کتب مشهوره، مخصوصاً که این اسناد هم پرتکرار هستن. کتاب مشهور مثل نوادر الحکمه، مثل محاسن برقی، یا مثلا فرض بفرمایید کتاب حلبی عبیدالله ابن علی حلبی با توجه به ترجمه ای که مرحوم نجاشی تو فهرستش داره، این کتاب یک کتاب مهم و مشهوری هم بوده زمان امام صادق علیه السلام نوشته شده، تا زمان مرحوم نجاشی این کتاب بوده ولو داره اختلاف نسخه بوده. خب به شکل طبیعی این کتاب در اختیار مرحوم کلینی هم بوده، یعنی به زمان مرحوم کلینی رسیده بوده. روایت هایی که مرحوم کلینی با اسناد پرتکراره، از این حلبی نقل میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی، که یک سند بسیار پرتکرار تو کافیه. و میرسه به همین عبیدالله ابن علی حلبی. خب این گمان تقویت میشه که مرحوم کلینی روایت رو مستقیم تو خود کتاب دیده داره نقل میکنه، و طریقی که تا حلبی گفته، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد، این اجازه‌ای و برای اتصال سند و اخراجون از ارسال بوده. پس راه دوم میشه اسناد به کتب مشهور که غالبا هم اسناد پرتکراری هست. راه سوم طرق ذکر شده در مشیخه فقیه. میگن آقا طرقی که تو مشیخه فقیه اومده اینها هم غیر واقعی هست. چرا؟ مرحوم صدوق تو مقدمه کتاب میگه صنفت له هذا الكتاب بحذف الاسانید لئلا تكثر طرقه و ان كثرت فوائده. ما اسانید رو حذف میکنیم. خب بعدم میگه که در ادامه و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المؤول و الیها المرجع. از اون طرف هر روایتی هم که ما میگیم از کتاب‌های مشهوری مثل کتاب حریز، کتاب علی ابن مهزیار، احمد اشعری و غیر. از طرفی شما میبینید که فقیه که شروع میشه اسناد، بعضی ها روایت‌های زیادی که اصلا مرسله، اول فقیه مرسل، بعد مثلا یک راوی نقل میشه، یک راوی مستقیم، مثلا سهل عمار صحباتی، سهل علی ابن جعفر مثلا، برخی موارد دو تا سه تا، البته جلدهای آخر سه و چهار اسناد بیشتر میشه. خیلی نشون میده که این سندها رو حذف کرده. از طرفی مثلا روایت داره تو صفحه 8 سأل عمار صحباتی از ابا عبدالله علیه صلوات و سلام، روشن سند رو حذف کرد. بعدم گفته من این روایت ها رو از کتاب های مشهور میام، یعنی ممکنه این کتاب روایت عمار صحباتی رو از کتاب علی ابن مهزیار یا احمد اشعری نوشته باشه. اون وقت میریم تو مشیخه چیکار میکنه؟ تو مشیخه طریق ذکر میکنه به عمار صحباتی. این گمان بسیار تقویت میشه که طریقی که تو مشیخ اومده طریق اجازه‌ای باشد برای نقل روایات عمار صحباتی، نه طریق واقعی به متن روایت ذکر شده تو خود فقیه. یعنی ابتدا که مرحوم صدوق روایت رو میخواسته تو کتاب بنویسه، رفته کتاب علی ابن مهزیار رو دیده روایت مال عمار صحباتی، سندم هست کرده، گفته فقط سهل عمار صحباتی. بعد تو مشیخه اومده چیکار کرده؟ بعد از نگارش کتاب با توجه به ترتیبی که تو مشیخه هست رفته کتاب رو دیده، با اینو میدونید دیگه تو فقه شناسی ترتیب اسامی تو مشیخه با ترتیب روایت های این افراد تناسب بسیار زیادی داره. یعنی تو مشیخه اولین کسی که بهش طریق میگه عمار ابن موسای صحباتیه. وقتی شما نگاه میکنید تو کتاب هم تقریبا هم اوائل سأل عمار ابن موسای صحباتیه، نفر بعد روایت از کسی نقل کرده تو مشیخه میشه نفره بعد. مرحوم صدوق دیگه نیومده سندش به همون روایت خاص عمار موسی رو بیاره، اومده گفته همه روایت هایی که من تو این کتاب از عمار ابن موسی صحباتی دارم از این طریقه. این شاهد بر این است که این طریق اجازه‌ای غیر واقعی به نقل تمام روایات عمار صحباتیه، نه طریق واقعی حقیقی به متن همون روایتی که تو فقیه جلد یک صفحه 8 ذکر شده. خب اینم راه سوم. نکته چهارم و راه چهارم طرق ذکر شده در مشیخه تهذیب اینه. میگن آقا اینها هم طرق غیر واقعی هست. خود مرحوم شیخ طوسی تو ابتدای مشیخه میگه که آقا من این روایت ها رو آوردم، ابتدا سند رو کامل می آوردم، خب مشکلاتی داشت، نواقصی داشت، اقتصار کردم در ادامه به ذکر اون مصنفی که اخذنا الخبر من کتاب او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله. روایت رو اگه مثلا با نام حسین ابن سعید شروع میکنم، یعنی این خبر رو از کتاب اون گرفت. بعد در ادامه میگه والان که درم مشیخه رو مینویسم، فحیث وفق الله تعالی للفراق من هذا الكتاب نحن نذكر طرق التي يتوصل بها الى روایت هذه الاصول والمصنفات و نذكرها على غایت ما يمكن من الاختصار. این همه طرق هم نمیگم. چرا این طرق رو میگم؟ طریق واقعی میگم، غایت و ما یمکن من الاختصال لتخرج الاخبار به ذالک عن حد المراسیل، برای اینکه نگید روایت ها مرسله و به باب مسندات متصل بشه، به مسندات دانسته بشه. از بین اون طرق هم بعضی هاشو میگم. این تعبیر میفهمن نشون میدی که این طرق زیاد بوده و طرق هم غیر واقعی، برای صرف اتصال ذکر میشه، نه اینکه بخواد بگه دقیقا این متن روایت رو به شکل واقعی اینها برای من خوندن، کلمه به کلمه، جمله به جمله به من منتقل شده باشه. نه، مخصوصا طرقی تو مشیخه تهذیبین هست که ذیل طریق قبلیه، ارجاع به طریق قبلیه. مثلا فرض کنید مرحوم شیخ طوسی طریق خودش رو به کلینی میگه، بعد میگه طریق من به علی ابن ابراهیم ابن هاشم همون طریق قبلیه، طریق من به محمد ابن ایالت‌الطلق همون طریق قبلیه. یعنی همه کتب اینها رو مثلا به همین طریق به شکل واقعی دریافت کرده. این احتمالش ضعیف میشه و این احتمال قوی میشه که این طرق اجازه غیر واقعی باشه. راه پنجم و آخرین راه برای کشف غیر واقعی بودن طریق، کشف منبع و مصدر روایت. اگه ما بتونیم منبع و مصدر روایت رو پیدا کنیم، مثلا بفهمیم کافی از کی داره نقل میکنه، از کدوم کتاب، فقیه داره از کدوم کتاب یا تهذیب داره از کدوم کتاب نقل میکنه، میتونه تو کشف واقعی و غیر واقعی بودن سند به ما کمک کنه. به چه شکل؟ مثلا فرض بفرمایید شما روایت‌های بسیاری رو تو تهذیب میبینید که با نام سهل بن زیاد شروع میشه، اما ادعا شده به قرائنی که درسته که سند با سهل ابن زیاد شروع شده و مرحوم شیخ ادعا کرده که من با هر کی شروع میکنم از کتاب او اخذ کردم، اما با قرائنی معلوم میشه که این روایت ها رو از کافی نوشته، مسترش کافیه. وقتی مستر کافی بود، روایت و سندی مجزای از طریق به کلینی و سند کافی نخواهد داشت. مراجعه کنید به آقای سیستانی تو قاعده لازرر و لازرار تو صفحه 14، پاورقی اون صفحه 14 مفصل اینو صحبت کرد که این البته تو بحثای تهذیب شناسی اینا رو باید مفصل توی رجال پیشرفته کار بشه و تحقیق بشه آیا این درسته یا نه. ولی به هر حال ادعا شده که میشه منبع این روایت رو کافی دونست. یا اگر شما مقایسه کنید منقولات مثلا تهذیب رو با کافی، با فقیه، ترتیب روایت ها رو با ترتیب اون منبع حدسی مقایسه کنید. مثلا فرض کنید شما روایات ابتدایی جلد 7 تهذیب رو، تهذیب جلد 7 روایت ابتداییش رو با کافی جلد 5 صفحه 148 باب و فضل تجاره و المواظبت علیها، ترتیب اینها رو مقایسه میکنید، میبینید این ترتیب نمیتونه اتفاقی باشه. ظاهرا مرحوم شیخ طوسی کافی رو گذاشته جلو خودش، داره رو نویسی میکنه، حالا یک کم کم و زیاد. یا نوع سندنگاری، مثلا فرض بفرمایید وقتی تعبیر عدتون من اصحابنا اومده تو کافی، عدتون من اصحابنا انسهل، گفته شده این شاهده بر اینه که این طریق واقعی نیست. یا یک سند متعددی خیلی تکرار میشه به یک نفر، مثلا تو کافی شما دارید محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن بهبود. این نوع سند نگاری که تعدد داره و بسیار زیاد هم تکرار شده، این قرینه است بر این که منبع اصلی مرحوم کلینی کتاب ابن محبوب بوده و این منبع با این نوع سندنگاری مثلا کشف میشه. تطابق متن روایت با کتاب یکی از افراد واقع شده در سند، مثلا فرض بفرمایید شما روایت کافی رو با محاسن برقی موجود مقایسه میکنی و تو کافی هم احمد برقی تو سند واقع شده، عدتون مثلا من اصحابان عن احمد برقی، این میتونه این حدس رو بیاره که منبع این روایت محاسن برقی بوده. یا انحصار صاحب کتاب بودن در یکی از افراد واقع شده در سند. شما میبینید تو سند هیچ کدوم از افرادی که واقع شدن تو اونجا صاحب کتاب نیستن جز یک نفر. این حدس رو ممکنه بیاره که روایت از کتاب اون شخص نوشته شده. خلاصه این قرائن به تنهایی بعضیشون یا مجموعاً ممکنه ما رو به کشف منبع اصلی روایت کمک کنه. حالا مثلا فرض بفرمایید ما میبینیم تو فقیه اومده و روا حسین ابن کثیر از ابی عبدالله فلان، همین روایت تو تهذیب اومده حسین ابن بشیر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. مرحوم شیخ بیان کرده که سند روایت رو با صاحب کتاب شروع میکنه، اما ما این حسین ابن بشیر یا حسین ابن کثیر، حالا اگه اختلاف تصحیف و تحریفی در سند باشه، هرچی نگاه میکنیم ترجمه نشده. بعید هم هست که چنین شخصی که زمان امام صادق بوده باشه کتابی داشته باشه، کتابش خب به شکل طبیعی چون قدیمی تره مهمه، جدی گرفته میشه. ولی وقتی ما میبینیم که همین روایت تو فقیه هست و تو فقیه هم همینجوریه، فقط کثیر و بشیر احتمالاً تصحیف شده، این احتمال رو تقویت میکنه که منبع این روایت برای مرحوم شیخ طوسی همون فقیه، بدون این که اشاره کنه به منبع، این عبارت فقیه رو اومده اینجا نوشته. البته این احتمال که منبع هر دو کتاب هم یک کتاب دیگه ای باشه این منتفی نیست، ولی این احتمال هم قویه که این به این شکل بوده باشه. یعنی ما روایت رو دیدیم، متنش رو میریم جستجو میکنیم، متنش رو تو فقیه میبینیم، سند نگاری رو میبینیم شبیه به همدیگه است و این احتمال که این شخص صاحب کتاب بوده باشه تضعیف میشه، اینها دست به دست هم میده تا ما منبع اصلی این روایت مرحوم شیخ طوسی رو حدس بزنیم و پیدا بکنیم. خب این راههایی بود برای کشف منبع اصلی. ما در این مرحله پس گفتیم آقا باید سند واقعی از غیر واقعی شناخته بشه. راههایی هم گفتیم برای کشف غیر واقعی بودن سند، مثلا امکان عقلایی نقل واقعی وجود نداره، کتاب مشهوره و اسناد پرتکرار به کتاب مشهور ذکر شده، طرق مشیخه فقی، طرق مشیخه تهذیبین و منبع و مصدر روایت. کشف منبع و مصدر روایت میتونه ما رو تو این زمینه و این مرحله کمک کنه، یعنی باید این روش ها رو به کار بگیریم. بعد از تمام شدن این مرحله، ما اگر رسیدیم به سند واقعی یا سند غیر واقعی، این تفاوت میکنه خلاصه بر مبنای ما که باید اون افراد وثاقتشون بررسی بشه نشه، این نقش و تأثیر این مرحله سر جاش. مرحله بعد اینه که حالا ما طریق رو فرض کنید ما قائلیم باید طریق واقعی باشه، طریق واقعی رو پیدا کردیم. سوالی که تو مرحله بعد پیش میاد اینه که آیا این طریقی که ذکر شده در این کتاب طریق صحیحه یا ممکنه صحیح نباشه؟ کلن راه های کشف سند صحیح رو پیدا کنیم. یک سندی ممکنه تحریف شده باشه، یک سندی ممکنه نوع نگارشش موجب شده باشه که سخت باشه پیدا کردنی که آقا راوی کیه، مرویون ان کیه، روش ها چیه. انشاءالله در جلسه بعد بحث مرحله شناخت سند صحیح رو بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.